سلام و وقت بخیر. در آغاز خبرها با من امید مرزبان. مرکز خبرنگاران افغانستان از رهایی 4 کارمند رسانه‌ای از زندان‌های طالبان خبر داده است. این مرکز در اعلامیه‌ای که دیروز پنجشنبه نشر کرد گفته است اسلام گل توتاخیل، معاون رادیو جوانان، و احمد ضیا امانیار، گزارشگر رادیو بیگم، که 6 ماه پیش زندانی شده بودند، و احمد نوید اصغری و مشتاق احمد حلیمی، کارمندان شرکت تولید محتوای رسانه‌ای پیکسل در کابل، پس از 2 هفته از زندان آزاد شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان هرچند از رهایی این کارمندان رسانه‌ای استقبال کرده، اما گفته است که آنها نباید دستگیر و زندانی می‌شدند. رسانه‌ها و خبرنگاران تحت فشار شدید حکومت طالبان قرار دارند و سازمان‌های مدافع از آزادی بیان همواره بالای اقدامات سختگیرانه و محدودکننده رسانه‌ها از سوی طالبان انتقاد کرده‌اند. حکومت طالبان از آغاز کار بالای یک پروژه تولید انرژی آفتابی یا سولر در ولایت لوگر خبر داده است. در اعلامیه معاونیت اقتصادی ریاست وزرای حکومت طالبان آمده است که این پروژه در ولسوالی محمد آغا دیروز افتتاح شد. ارزش این پروژه تولید انرژی برق 28 میلیون دلار خوانده شده و گفته شده است که در ظرف 18 ماه تکمیل خواهد شد. بر اساس اعلامیه معاونیت اقتصادی ریاست وزرا، با فعال شدن این دستگاه تولید برق، حدود 40,000 خانواده به انرژی برق دسترسی پیدا خواهند کرد. افغانستان به شدت با کمبود انرژی برق مواجه است و به اساس گزارش ها حدود 80% برق این کشور از کشورهای همسایه وارد می شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، یک بار دیگر به دلیل حملات مرگبار روسیه بر کیف، پایتخت اوکراین، ابراز خشم و ناراحتی کرد. ترامپ دیروز پنجشنبه در قصر سفید به خبرنگاران گفت آنچه روسیه انجام می‌دهد تنفر انگیز است. رئیس جمهور ترامپ بدون آنکه وضاحت بیشتر بدهد گفت که واشنگتن در نظر دارد تحریم‌های بیشتر بالای روسیه وضع کند. در تازه‌ترین حملات روسیه بر کیف روز گذشته حداقل 16 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این اظهارات رئیس جمهور ترامپ، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود که پس از 6 ماه دیپلماسی، ترامپ به زودی مجبور خواهد شد تا تصمیم بگیرد که چگونه می‌تواند برای رسیدن به یک آتش‌بس اقدام فعالانه کند، مخصوصا که به گفته روبیو یکی از جناح‌های درگیر حاضر نیست آتش بس را بپذیرد. کشورهای غربی بالای روسیه به خاطر اشغال اوکراین و ادامه جنگ تحریم‌های اقتصادی وضع کردند. و خبر خوش برای دوستداران ورزش افغانستان. انوش دستگیر، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان، سرمربی تیم فوتبال زیر سن 18 سال هالند شد. دستگیر دیروز پنجشنبه در پیام روی صفحه فیسبوک نوشته است که با عنوان سرمربی تیم ملی زیر سن 18 سال هالند قرارداد امضا کرده و سال آینده نیز با عنوان سرمربی تیم زیر سن 19 سال هالند در رقابت‌های مرحله مقدماتی جام ملت‌های اروپا نیز حضور خواهد داشت. دستگیر از سال 2018 تا 2022 سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان بود. انوش دستگیر از رشته مدیریت فوتبال از دانشگاه یوهان کرویف هالند فارغ شده است. تشکر از اینکه ما امید مرزبان را در این برنامه خبری رادیو آزادی همراهی میکنین. پیشنهاد میکنم تا پایان برنامه با من باشین تا از این تحولات مهم و جالب به شما بگویم. اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان سیگار گفته که 3 پروژهش هنوز در افغانستان فعال است. خبر اخراج 3 مهاجر افغان از جرمنی که بیماری روانی دارند بحث برانگیز شده. هزاران کارگر افغان با امید پیدا کردن کار در قطر نام نویسی میکنند.
دوستا با کاری در پاره میلوم لکنه وکل مخی پولتون ویلی پلی مانی اختان بعد اگر دریست نور کالی کشی پاری اغسطه کارو روزگار نسته.
یک محکمه پاکستان نزدیک به 200 طرفدار عمران خان را به 10 سال زندان محکوم کرد. در همین برنامه از افغان‌های هم می‌شنویم که سیلاب‌های اخیر زندگیشان را متحول کرده.
سورای ما زیاد است، تقریبا ما 200 درخت سیب داشتیم، همیشون خشک شده از بین رفته. تقریبا سالانه 1.5 لاک روپه ازش مفاد داشتیم.
گفتنی‌های دیگر نیز با شما در این برنامه داریم. بیاین تا پایان برنامه با هم باشیم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. در حالی که تمامی کمک‌های خارجی ایالات متحده با افغانستان متوقف شده است، اداره سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار از ادامه فعالیت 3 برنامه‌اش در افغانستان خبر داده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه جنوری سال جاری کمک‌های خارجی این کشور را به شمول کمک‌ها به افغانستان به حالت تعلیق درآورد. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
اداره سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید در حالی که تمامی کمک‌های خارجی آمریکا به این کشور متوقف شده است، با این حال 3 برنامه هنوز هم در افغانستان فعالیت دارند. این اداره در 68مین گزارش 3 ماهه خود که به تازگی منتشر و به کنگره آمریکا ارائه شده گفته است که این 3 برنامه عبارتند از صندوق بورسی برای زنان، حمایت از موفقیت آموزشی شاگردان در افغانستان و سروی کوکنار افغانستان، دفتر سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرایم. سیگار افزود است که وزارت امور خارجه آمریکا به این اداره اطلاع داده که مسئولیت تأمیل این 3 برنامه را اکنون این وزارت بر عهده گرفته است. بر اساس معلومات اداره سیگار، برنامه صندوق بورسی برای زنان تا سال 2028 و برنامه حمایت از موفقیت آموزشی شاگردان در افغانستان تا سال 2026 ادامه خواهد یافت، در حالی که به گفته سیگار قرار بود این برنامه‌ها تا تاریخ 3 جون متوقف شوند. سیگار در ادامه گزارش افزوده است که نداره نتوانسته دلایل مشخص پایان یافتن سایر برنامه‌های کمک رسانی آمریکا در افغانستان را روشن سازد. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از توقف کمک‌های خارجی این کشور به افغانستان گفته بود که این کمک‌ها و بیروکراسی آن با منافع آمریکا همخوانی ندارد و در بسیار موارد با ارزش‌های این کشور در تضاد است. وزارت خارجه آمریکا نیز گفته بود که اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا یا USAID از وظیفه اساسی خود که تقویت منافع آمریکا در خارج از کشور است منحرف شده است. این در حالی است که بر اساس معلومات نهادهای بین‌المللی کمک‌های USAID حدود 35% از مجموع کمک‌های خارجی به افغانستان را تشکیل می‌داد. اداره سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش خود همچنان افزوده است که معلومات متناقض را درباره تلاش طالبان برای مداخله در روند واگذاری تجهیزات نهادهای عملیاتی آمریکا که فعالیت‌هایشان را متوقف کردن دریافت کرده است. سیگار گفته است که دفتر کمک‌های بشردوستانه یا BHA به این اداره گزارش داده است که در ماه می طالبان دوبار به دفتر یکی از نهادهای عملیاتی در شهر کابل هجوم برده و همه دارایی‌های باقی مانده از جمله 2 واسطه زیرهی و تجهیزات امنیتی حساس را با زور با خود بردند. ارزش این تجهیزات در حدود 42,000 دلار آمریکایی برآورد شده و قرار بود به یک نهاد غیر دولتی دیگر تحویل داده شود. افزون بر این، بر اساس این گزارش، کارمندان نهاد مذکور نیز در جریان این رویدادها با تهدیدهای لفظی و فیزیکی از سوی طالبان مواجه شدند. دفتر USAID در افغانستان نیز از چالش‌های روزافزون در اجرای سازی طرح‌های واگذاری دارایی‌ها گزارش داده است. پیش از این نیز شماره سازمان‌های بین‌المللی در مورد مداخلات طالبان در روند توزیع کمک‌های بشری و طراحی اجرا و تایید برنامه‌های مختلف نهادهای عملیاتی و همچنان تهدید و آزار و اذیت کارمندان این نهادها سوی طالبان در افغانستان گزارش دادند. اگرچه حکومت طالبان به تازگی در این مورد ابراز نظر نکرده، اما در گذشته از مداخله در امور نهادهای کمک رسان انکار کرده است. در این گزارش 91 صفحه‌ای سیگار به موضوعات دیگر همچون نیازهای بشردوستانه، تعامل بین‌المللی، امنیت، اقتصاد و مبارزه با مواد مخدر در افغانستان نیز پرداخته شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برنامه های ما را همچنان روی وبسایت و اپلیکیشن رادیو آزادی شنیده میتونین. اپلیکیشن رادیو آزادی را در تلفنتان دانلود کنین. اگر آیفون دارین به اپل استور و اگر تلفن اندروید مثل سامسونگ دارین به گوگل پلی رفته و اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود کنین. با این اپلیکیشن فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده و بدون سانسور شنیده میتونین. 2 هفته پیش جرمنی 81 مهاجر افغان را که مجرم شناخته شده بودند به افغانستان فرستاد. این خبر تازه نیست، اما آنچه تازه گزارش شده ای است که در میان این افغان‌ها 3 تن هم شامل بودند که بیماری روانی داشتند. خبرگزاری دی پی جرمنی گزارش داده که این 3 افغان در یک شفاخانه روانی در جنوب جرمنی نگهداری می‌شدند. با این حال یواخیم هرمن وزیر داخله ایالت بایرن جرمنی دیروز پنجشنبه گفت که همه افغانها به اساس قانون اخراج شدند و در پروسه اخراج آنها تمام مراحل قانونی در نظر گرفته شده. او تاکید کرد که این افراد کسانی بودند که امنیت داخلی و مردم ایالت بایرن را با تهدید جدی مواجه می‌کردند. خبرگزاری دی‌پی‌ای جرمنی به نقل از وزیر داخله ایالت بایرن گزارش داده که گفته است حاکمیت قانون به این معناست که چنین مجرمین با در نظر داشت تمام قوانین جرمنی و اتحادیه اروپا اخراج شوند. اما شخصی که از یکی از این بیماران روانی مراقبت میکرد گفته که هرچند به این بیمار گفته شده بود که از جرمنی اخراج میشود، اما به هر حال این اقدام از نظر او غیر قانونی بود. خبرگزاری دی‌پی‌ای از این شخص نام نبرده، اما به نقل از او نوشته است در صورتی که امکانات صحی کافی برای تداوی یک بیمار در کشور خودش یعنی افغانستان وجود نداره، او نباید از جرمنی اخراج شود. همزمان یواخیم هرمن وزیر داخلی ایالت بایرن این ادعا را رد کرده و گفته که در موارد خاص هیچ دلیل وجود نداره که مانع اخراج چنین افراد شود. در این حال گزارش شده که متخصصان صحی پیش از اخراج در میدان هوایی ای بیماران را ارزیابی کرده و گفتند که وضعیت روانیشان مناسب است و میتوانند پرواز کنند. از سوی هم صدر اعظم ایالت بایرن مارکوس سودر گفته است که اخراج شده ها مجرمین جدی بودند که از آنها پذیرایی شده بود، اما آنان از این پذیرایی به طور جدی سوء استفاده کردند. در همین حال یک اداره موسوم به پرو اسایل که یک اداره حمایت از پناهجویان است در مصاحبه با یک رادیوی محلی جرمنی گفته که اخراج بیماران روانی که در شفاخانه به سر می بردند یک اقدام غیر مسئولانه بود.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
و رادیو آزادی را همچنان روی وبسایت ما شنیده میتونین. آدرس ماست azadiradio.org. برای گرفتن ویدیوها و گزارش های جالب دیگر صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiar. یک محکمه در ایالت پنجاب پاکستان نزدیک به 200 نفر را به دلیل نقش داشتن در تظاهرات خشونتبار سال 2023 به 10 سال زندان محکوم کرد. تقریبا همه افراد طرفداران عمران خان، صدر اعظم پیشین و رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان که اکنون زندانی است هستند. در میان اونها شماری از سیاستمداران برجسته پاکستانی از جمله اعضای پارلمانی کشور هم شاملند. فرشته نگاه در این گزارش جزئیات بیشتر را به شما دارد.
محکمه در پاکستان به شمول یکی از رهبران مخالف حکومت پاکستان نزدیک به 200 نفر از طرفداران عمران خان، صدر اعظم پیشین این کشور که اکنون زندانی است، را به 10 سال زندان محکوم کرد. این افراد به اتهام نقش داشتن در تظاهرات ضد حکومت در سال 2023 مجرم شناخته شدند. عمر ایوب یکی از رهبران مخالف حکومت پاکستانی است در میان کسان است که توسط محکمه در شهر فیصل آباد ایالت پنجاب مجرم شناخته شدند. حداقل 6 تن دیگر از محکومین اعضای اسمبلی ملی و 1 تن عضو مجلس سنای پاکستان هستند. گوهر علی خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان در واکنش به حکم محکمه به خبرنگاران گفت که این فیصله را در محکمه استیناف به چالش خواهند کشید. او تاکید کرد که چنین احکام به ضرر دموکراسی و پاکستان تمام خواهد شد. کارمندان حزب تحریک انصاف پاکستان در انگام حکم امروز محکمه به ضمانت آزاد بودند و هنوز هیچ یکی از آنها سوی پلیس بازداشت و به زندان انداخته نشدند. مخالفان حکومت پاکستان این اقدام محکمه را سیاسی و اتهامات بر محکومین را بی اساس خواندند. تظاهرات در سراسر پاکستان پس از آن را اندازی شد که عمران خان، صدر اعظم پیشین این کشور، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. عمران خان که از سال 2018 تا 2022 به عنوان صدر اعظم کشور کار می کرد، از 2 سال به این سو در زندان به سر می برد. او و همسرش بشرا بی در پرونده 190 میلیون پوندی القادر ترست به فساد مالی متهم شدند، اما عمران خان و همسرش این اتهامات را رد کرده و گفتند که انگیزه سیاسی دارد.
بیشتر از خبر،
اگر من امید مرزبان و همکارانم را در این برنامه خبری همراهی بکنه، این تا لحظات بعد با شما خواهیم گفت که چگونه هزاران کارگر افغان در کابل و ولایات با امید پیدا کردن کار در قطر نام نویسی میکنند. اما حالا گزارش دیگری. سازمان بین‌المللی مهاجرت گزارش داده که در اوایل سال روان میلادی نزدیک به 5 میلیون نفر در سراسر افغانستان از اثر سیلاب‌های شدید و برف‌کوچ‌های سنگین آسیب دیدند. این سازمان در صفحه ایکس توییتر سابق هشدار داده که خطرات ناشی از تغییرات اقلیم در افغانستان در حال افزایش است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از بارندگی ها و سیلاب های شدید چند ماه